که گذاشتن این تحریم ها، اعمال این تحریم ها بسیار دشوار بوده، برداشتنش ایران رو صاحب 100 میلیارد دلار سرمایه خواهد کرد، سرمایه‌ای که میتونه به گروه هایی مانند حزب الله، حماس، گروه هایی که در عراق هستند، در یمن کمک کنه، راه رو برای چین و روسیه در منطقه باز کنه. مقایسه هایی داشتن با دوران جنگ جهانی دوم، همچنین نقش هری ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکا که چگونه روسها رو در پس از دوران جنگ جهانی دوم از ایران خارج کرد، و همچنین توافقنامه‌ای که با هیتلر در اون زمان نقش چمبرلین، آرتور چمبرلین نخست وزیر اسبق بریتانیا، و بعد سیاستی که چرچیل داشت، همه اینها رو مقایسه می‌کردن با وضع کنونی در ارتباط با این توافقنامه با حکومتی که در ایران، یک حکومت مذهبی که در ایران حاکم، بدترین کارنامه نقض حقوق بشر رو اونها عنوان می‌کردن داره و حامی اصلی تروریسم در جهان به گفته سناتورها در بحث‌هاشون. اما جمهوری خواهان سنای آمریکا از ساعتی پیش برای گفتار پایانیشون در مورد توافق هسته‌ای ایران پیش از انقضای فرصت بازنگری کنگره‌ای فشار آوردند خانم روانشاد، اما دموکرات‌ها آماده بودند تا جلوی هر گونه اقدام جهت خدشه‌دار کردن این توافقنامه بین‌المللی و پیروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه یک ابتکار بالای سیاست خارجی رو بگیرند. باراک اوباما همواره تاکید کرده که این یک توافقنامه بین‌المللی، سازمان ملل متحد درش نقش داره، 23 ماه رایزنی‌ها و مذاکرات متعدد صورت گرفته، تلاش‌های فراوانی صورت گرفته، گروه 5 به علاوه 1 مرکب از 6 قدرت جهانی درش سهیم بودند در مذاکرات فشرده و پیگیری که این توافقنامه حاصل کرده، و سنا مقدر شده بود امروز تا برای دومین بار در کمتر از یک هفته، در واقع ظرف 4-5 روز، در مورد ارائه لایحه‌ای در رد توافق با ایران رأی گیری کنه، و نتیجه همان بود که بار اول بود دموکرات ها رأی کافی برای جلوگیری از آن داشتند.
بکتاش، چه تحولات تازه‌ای در ارتباط با توافق هسته‌ای در عرصه بین المللی اتفاق افتاده؟
خانم روانشاد، این توافقنامه پیشاپیش دیدار پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک از واشنگتن که می‌دونیم هفته آینده راهی آمریکا خواهد شد، همزمان با، یعنی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با استقبال واتیکان از این توافق قوتی یافته. اسقف اعظم پل گلگر، وزیر واتیکان در امور روابط با کشورها، روز دوشنبه در وین گفت که واتیکان از توافق پشتیبانی میکنه، زیرا فکر میکنه بهترین راه حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است. همون صحبت هایی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم همواره تاکید کرده. گلگر گفت واتیکان امیدواره که اجرای کامل توافقنامه، به گفته وی، ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران رو تضمین کنه و گامی قطعی، به گفته وی، به سوی ثبات و امنیت بیشتر در منطقه باشه.
به نظر میرسه که ارتباط ما با صحنه علنی سنا در واشنگتن برقراره و پوشش زنده اون رو الان میبینیم. آیا صدا هم داریم؟ بله. اگر موافق باشین آخرین سوال رو هم از همکارم بکتاش خمسه‌پور بپرسیم و بعد برگردیم به صحنه علنی مجلس، با پوزش به صحنه علنی سنای آمریکا. بکتاش، چه دلیل یا دلایلی برای این اقدامات جمهوری خواهان وجود داره، با توجه به اینکه به طور عادی پیش بینی میشد که اقداماتشون در نهایت به نتیجه‌ای نخواهد رسید؟
خانم روانشاد، با اینکه این اقدام جمهوری خواهان از پیش تحلیل میشد که بعیده که جلو بره و موفق بشه، جمهوری خواهان تلاش داشتند این رأی‌گیری سنا رو برای به دست آوردن امتیازات سیاسی در برابر دموکرات‌ها و آنگونه که گفته میشه رقابت‌های آینده سنا برگزار کنند. اونها به نظرسنجی‌های اشاره می‌کنند که حاکیه که آمریکاییان، شهروندان آمریکایی، ملاحظاتی درباره این توافق هسته‌ای با ایران دارند. جمهوری خواهان جهت حفظ یک موضع سخت و تندرو در برابر ایران همچنین دارن تلاش میکنن یک لایحه‌ای رو حاوی یک سری تحریمات جدید طراحی و ارائه کنند. با نگاه به انتخابات سال آتی، کمیته های کمپین انتخاباتی حزب جمهوری خواه خانم روانشاد همچنین دموکرات هایی رو هدف گرفتند که از توافق حمایت کردند. برخی سازمان های مخالف توافق پیش از این تهدید کرده بودند که کمک های سیاسی به نمایندگانی از کنگره رو که حامی توافق هسته‌ای با ایران بودند رو قطع خواهند کرد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و اطلاعات بیشتر راجع به آنچه که در ساعت گذشته در سنای آمریکا گذشت. و ما اجازه بدید که یکسره به سراغ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر در بریتانیا بریم که از منتقدان برجام هست و همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. تا دقایقی دیگر با تحلیلگر دیگری هم همراه خواهیم شد. آقای تقی‌زاده، خیلی ممنونیم از همراهی دوباره تون با این ویژه برنامه و تحلیل شما و برداشت شما از آنچه که در ساعت گذشته در سنای آمریکا گذشت چه بود؟
مباحث سنا مباحث کاملا دو حزبی بود و تکرار جلسه هفته قبل در سنا نکته تازه‌ای در انتقادهای متقابل به هیچ وجه دیده نمی‌شد. فقط می‌شد احساس کرد که لحن انتقاد از جمهوری اسلامی از سوی سناتورهای حزب جمهوری‌خواه بسیار قوی‌تر شده و شاید تا حدودی مواضع دموکرات‌ها در پاسخ گفتن به انتقادات حزب جمهوری‌خواه در این زمینه که میشد اونچه که به عنوان برجام ازش یاد میکنیم توافق محکمتری باشه، توافق قویتری باشه و شروطی در اون گنجانده بشه که منافع ملی آمریکا و متحدین اون کشور رو تأمین بکنه، رنگ مشخصتری به خودش گرفته بود. اگر ما میخواستیم مثلا این مباحث رو از زبان دو تحلیلگر یا دو نامزد انتخاباتی بررسی بکنیم، به نظر من مباحث حزب مطرح شده از طرف نمایندگان حزب جمهوری خواه به نظر میرسید که میتونه افکار عمومی داخلی مردم آمریکا رو بیشتر جلب بکنه، به این علت که حالت طرفداری از اسرائیل داشت و نقطه ضعف های جمهوری اسلامی رو بروز میداد. نکته ای که برای حزب دموکرات در ماهای آینده بسیار مشکل ساز خواهد شد این است که دولت اوباما از یک حکومتی دفاع میکنه و از قرارداد با حکومتی دفاع میکنه که نزد افکار عمومی مردم آمریکا از محبوبیت برخوردار نیست. شما مقایسه بکنید میزان محبوبیت حاکمیت جمهوری اسلامی رو با دولت اسرائیل نزد افکار عمومی مردم آمریکا. این نقطه ضعف بزرگ قراردادی است که آقای اوباما با جمهوری اسلامی امضا کرده و خودشو ناگزیر از دفاع از اون میبینه. ولی اونچه که آقای اوباما و دولت او اصرار به ادامه دارن این است که قبول داریم ما همه اون حرفایی که در مورد غیر قابل اعتماد بودن، خطرناک بودن، دفاع از تروریسم جمهوری اسلامی میزنید رو قبول داریم، ولی کشیدن دندان اتمی جمهوری اسلامی به نوعی مخاطرات این حکومتی که شما میگید کمتر میکنه. ولی متقابلا نمایندگان حزب جمهوری خواه میگن خیر، این استدلال درست نیست، شما امتیازاتی به جمهوری اسلامی دادید که اون رو عملا در سالهای آینده برای همه تحریکاتی که قبول داری انجام میده دستش رو قوی تر خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، یکی از سناتورها، سناتور مک‌کین، به حمایت ایران از شورشیان یمن، سوریه و عراق اشاره کرد، گفت حتی به حزب الله پول میدن و حتی گفت که به طالبان در افغانستان سلاح میرسونن. با استدلال اون و توجیهی که داشت ایران رو یک خطر جهانی توصیف کرد و گفت خب با 100 میلیارد دلار که الان ایران از بابت آزاد شدن پولش میگیره، خب از گروگان ها، از گروه های تروریستی بیشتر احتمالاً حمایت خواهد کرد و هیچ نظامی و هیچ روندی برای راستی آزمایی تعهدات ایران وجود نداره و میگفت چگونه میشه از چنین توافقی حمایت کرد؟ چرا هیچ نظام و هیچ روندی برای راستی آزمایی ایران وجود نداره؟ چیزی که بسیاری از سناتورها به اون اشاره کردن، با برخیشون با کلمات استهزامیز مثلا به صورت سلفی یا چیزی میگفتن، خودشون میرن و آزمایش ها و عکس ها و چیزهای دیگر انجام میدن و این قابل قبول نیست. و میگه که نباید در مورد چیزی که در موردش چی نمیدونیم اصلا رأی بدیم، اصلا نباید بحث میشد. دیدگاه شما در این باره چه است؟
من اظهارات آقای مکین رو با دقت گوش کردم. مطالب مکین باز هم تکرار مطالب هفته گذشته بود، با اینکه با آرامی صحبت میکردن، نه تنها مکین، بقیه سناتورها هم که امشب صحبت میکردن با نهایت احترام و دلجویی از طرف متقابل فقط به استدلالهای خودشون میپرداختن. حق با شماست آقای مکین، از نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی در مقابل منافع ملی آمریکا عرضه کرده یاد میکرد و میگفت که این حاکمیت مذهبی غیر قابل اعتماد به منافع ملی ما در کشورهای همسایه لطمه میزنه و عامل تحریک همونطور که شما گفتید در یمن و بقیه یک کشورهاست. نکته ای که او اشاره میکرد که ما قدرت کنترل و بازبینی این حکومت رو در نتیجه امضای قرارداد جامعه اتمی از دست دادیم، این است که ما سپردیم به جمهوری اسلامی که شما اعتقاد دارید غیر قابل اعتماده، ما هم باور داریم غیر قابل اعتماده، مسائل مربوط به راستی آزمایی رو خودشون انجام بدن و ما رو به عنوان نمایندگان مردم آمریکا حتی محروم کردید از پیدا کردن اطلاع نسبت به قرارداد محرمانه ای که با جمهوری اسلامی امضا کردید. چطور شما از ما انتظار دارید خانه ای رو بخریم و قرارداد خرید اون رو امضا بکنیم در حالی که نمیدونیم زیرساخت این ساختمون چی هست و سابقه اون چی هست و اجازه بازرسی از اون رو هم نداریم؟ به هر حال این یک استدلال محکم، استدلالی است که میتونه اگر نزد قانونگذاران آمریکا 60% آرا رو به دست نیاره، ولی نزد افکار عمومی مردم آمریکا از حمایت برخوردار باشه. به نظر من آقای سناتور مکین که با دارای سابقه فعالیت‌های نظامی است، به عنوان اسیر جنگی در ویتنام به سر برده و از احترام خاصی برخورداره و دارای نفوذ بسیاری در سیاست خارجی آمریکا هست، مطالبش میتونه به نوعی تردید برانگیز باشه در اجرای برجام. اظهارات امشب نمایندگان مجلس، به خصوص نمایندگان مانند آقای سناتور مکین، با وجود اجرایی کردن برجام تردیدهای بسیار جدی نه تنها در بازار داخلی ایران که نزد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی که در اندیشه مبادله کالا یا معامله با ایران هستند ایجاد خواهد کرد. ما عوارض این تأثیر رو این روزها در بازارهای ارز ایران شاهد هستیم که نرخ دلار دائما در حال بالا رفتن و نرخ پول ملی ایران در حال کاهش پیدا کردن. این نشونه ابراز بی‌اعتمادی بازار نسبت به وضعیت موجود و به نوعی تاثیرگذاری مباحث و تصمیمات سناتورهای آمریکایی و کنگره بر اجرای برجام.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. همزمان شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو همراه خودمون داریم. آقای تقی‌زاده، استدعا میکنم که همراه ما باشید، روی خط باشید که در صورتی که رأی اعلام بشه و مشخصا اون رو بدونیم، باز هم با شما شاید بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. آقای سمیعی، به شما سلام میکنیم. تحلیلگر سیاسی از آمریکا با ما هستند و شنوندگان گرامی، به شما هم یادآوری میکنیم که به محض اعلام رای حتما شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. آقای سمی، بعد از سناتور مکین و اظهارات بسیار شدیدی که نظرات شدیدی که داشت راجع به ایران و ایران رو عامل تروریسم در جهان دونست، دیک دربین سناتور دموکرات موافق توافق هسته‌ای با ایران برخی از انتقادات رو در مورد ایران پذیرفت، اما گفت که همه اینها به جای خدا قبول، هیچ صحبتی نیست، اما ما بازرسی ها رو داریم و اینها همون بازرسی هایی هستند که از اول گفتن که در عراق سلاح هسته‌ای نیست و در نهایت ما هم رفتیم و دیدیم که سلاح هسته‌ای وجود نداره و منظورش این بود که بازرسی ها مانع خواهد شد. بیشتر سناتورها معتقد بودن، اونهایی که موافق هستند، که هدف نگه داشتن و متوقف کردن ایران برای رسیدن به سلاح اتمیه و این هدف حاصل شده، اما بقیه معتقد بودند که ما نه تنها ایران رو متوقف نکردیم بلکه در راه اشاعه فرهنگ هسته‌ای و همچنین رسیدن به سلاح هسته‌ای ایران رو کمک کردیم، پول بیشتری هم بهش میدیم و میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ما بایستی مسئله رو از چند بعد مختلف بهش نگاه بکنیم. یک این هست که اول از همه صورت جلسه این مذاکرات چه بود؟ آیا صورت جلسه این مذاکرات حمایت ایران از حزب الله و حماس و فلسطین بود؟ یا فقط و فقط صورت جلسه این مسئله پیشگیری از اینکه ایران بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، که ایران هم میگفت من نمیخوام داشته باشم و دولت‌های دنیا هم میگفتن باید راستی آزمایی باشه و ما فقط به حرف شما قبول نمی‌کنیم. سازمان‌های بین‌المللی هم بایستی دخیل باشن و اونها هم بتونن حق اعمال نظر داشته باشن. بعد از 2 سال رفت و آمد و گفتمان با 5 کشور دیگر به این نتیجه رسیدن که این قرارداد یا این توافقنامه بهترین چیزی هست که میشه بهش دست پیدا کرد. اگر به مسئله تاریخیش حتی بخوایم برگردیم، در سالهای گذشته، در سالهای 2003، 2004، 2005 دولت ایالات متحده حاضر بود خیلی آوانس های بیشتری به ایران بده که بتونه ایران رو پای میز مذاکره بیاره، ولی موفق نشد. پس میبینیم که یه مقداری البته گفتمانی که سناتورها دارن به نظر من فقط مسئله استفاده داخلی است برای انتخابات دور بعدی هست و برای اینکه بتونن حداقل به مردم بگن ما نقطه نظر خودمون رو اعمال کردیم ولی رأی کم آوردیم. اما اون چی که طرفداران این موافقت نامه مطرح میکنن، میگن ما فقط باید سر این مسئله بحث بکنیم. مخالفانش میگن نه، ما باید بیاییم رفتار جمهوری اسلامی رو در طول مدت زمان ببینیم. ولی اون چیزی که مسلم هست، باید ما ببینیم واقعیت مذاکرات چه بود، چه داده هایی وجود داشت و چه محدودیت هایی برای همگی طرفین بود. اگر نه، از اینی که عده‌ای بیان بگن که ما میتونیم توافقنامه بهتر از اینی به دست بیاریم، یا عده‌ای بگن که از این بهتر دیگه وجود نداره، اینا هیچ کدومش وارد نیست. چرا؟ چون باید قبول بکنیم که هر داد و ستدی بنابر عرف داد و ستد و گفتمان این هست که شما یه مقداری از داده های خودتون رو بایستی بپذیرید، یا یه مقداری از اون چیزی که به دست نخواهید آورد رو باید بپذیرید. پس به نظر من من حیث المجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم، عده زیادی از موافقت ها یا مخالفت ها بیشتر جنبه سیاسی داره در داخل ایالات متحده، مخصوصا این که حال و هوای انتخابات و فضای انتخابات در امریکا داره اوج میگیره و یه مقداری از سناتورها و یا نماینده های مجلس برای برنامه های بعدی خودشون بیشتر تلاش میکنن.
آقای سمی، سناتور جمهوری خواه دان کوتس از نداشتن حق دانستن بخش های جانبی توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و گفت همین یکی برای رد کردن و مردود شمردن چنین توافقی کافیه، چیزی که دیگر سناتور جیم ریش هم به اون اشاره کرد. سناتور جمهوری خواه منظورمه. دیدگاه شما درباره این که اعتراضات زیادی به این که بخش هایی از توافق رو در جریانش قرار نگرفتن چه هست؟
ببینید، باز هم ما باید برگردیم ببینیم اصل ماجرا چی بوده. اصل ماجرا این بود که اون چیزی که دولت های 5+1 و جمهوری اسلامی سر میز مذاکره با هم به توافق رسیدن، همه اونها مطرح شده و مدارکش هم حاضر هست. قراردادی که بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده که به اصطلاح بهش میگن موافقتنامه 4، طبق عرف سازمان انرژی بین‌المللی به خاطر اینکه موافقتنامه هاش با همه کشورها نه فقط ایران به صورت محرمانه باقی خواهد موند، اون هم محرمانه باقی خواهد موند و اون هم فقط و فقط تا اونجایی که در موردش صحبت شده و در گفتمانهای بسیاری که توسط وزارت خارجه امریکا یا سایر منابع و حتی در داخل ایران در موردش صحبت شده، مفاد اون موافقتنامه فقط چیزیست که در مورد مسئله تکنیکال و واقعیت های این که چند عضو، چند ساعت، چند روز میتونن برن برای مذاکره. اما باز هم اونی که بیایم بگیم مفاد قرارداد چهارم یا این بخش چهارم بر همگان پوشیده هست، یه مقداری با واقعیت دوره. چرا؟ چون این یک چیزی نیست که فقط به ایران داده شده باشه، یا این آوانتاژی نیست که فقط به ایران داده شده باشه. تمام کشورهایی که با سازمان انرژی اتمی بین‌المللی قراردادی رو امضا میکنن، اون قرارداد به صورت محرمانه باقی خواهد.
اجازه بدید که به سراغ آقای تقی‌زاده بریم. آقای تقی‌زاده، اگر صدای من رو دارید، شما این پرسشی رو که از آقای سمیعی کردیم چگونه تحلیل میکنید؟ اگر که مایل باشید میتونم دوباره مطرحش کنم.
نه، من پرسش شما رو شنیدم. اون چی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی به صورت قرارداد محرمانه امضا کرده و از اون به عنوان نقشه راه یاد میکنه، در قلب مخالفت هایی است که حزب جمهوری خواه به این قرارداد داره. درسته که آژانس بعضی از قراردادهاش با اعضای خودش شکل محرمانه داره، ولی حتی گزارش هایی که به صورت ماهانه یا فصلی دبیر کل آژانس تنظیم میکنه از فعالیت های کشورهای عضو اسمن شکل محرمانه داره، ولی عملا 5 روز قبل از قرار گرفتن در اختیار اعضای شورای حکام، گروه 35 نفره‌ای که شکل هیئت عامل آژانس رو دارن، متن این گزارش در اختیار خبرگزاری ها قرار میگیره و تقریبا همه دنیا از این گزارش محرمانه مطلع میشن و عملا متن گزارش در اختیار نمایندگان 35 کشور قرار میگیره. دبیر کل آژانس حق نداره سندی رو امضا بکنه به عنوان یک سند محرمانه که حتی اعضای شورای حکام از اون مطلع نباشن. بنابراین وضعیتی که برخلاف اون چی که عنوان شد اینجا، گزارش قراردادی رو که آقای آمانو با جمهوری اسلامی به عنوان نقشه راه امضا کرده، تنها یک راه برای نجات مذاکرات سیاسی بوده که دولت آمریکا با جمهوری اسلامی انجام داده و نجات قرارداد یا تفاهم اتمی با ایران. در غیر این صورت شاید جمهوری اسلامی به علت فشار عناصر نظامی و اصولگرایان در داخل قادر نبود به این توافق تن بده. بنابراین امتیاز بسیار بزرگی است که آژانس تحت تاثیر شاید نفوذ سیاسی دولت آمریکا ناگزیر به پذیرفتن اون شده و حتی بعد از حضور آقای آمانو در کنگره، آقای آمانو خودداری کرد از دادن اطلاعات کافی، ولی تلویحاً در رسانه ها مطرح شده، از زبان چند سناتور هم ما امشب شنیدیم که بخشی از این توافق اتمی شامل دادن اجازه بازرسی از محلهای مشکوک به انجام اقدامات نظامی در ایران توسط نمایندگان جمهوری اسلامی، چیزی که شما از اون به عنوان عکس گرفتن سلفی یاد کردید و نقل قول از یکی از سناتورها بود. این چیزی است که نمایندگان کنگره به اون اعتراض جدی دارن و سناتورها به اون تاکید میکردن. آقای آمانو حداقل میتونست، یا دولت آقای اوباما اگر مخالف اون چیزی که مطالب منتشر شده هستند توافقی با ایران صورت داده بود، موضوع این توافق رو در اختیار نمایندگان قرار بده. در حقیقت از نمایندگان سنای آمریکا خواسته میشه به قراردادی رأی بدن که از مفاد اون بی اطلاع هستند.
آقای تقی‌زاده همراه ما باشید. آقای سمی، سوالی برای شما دارم و اون این که تصور میکنید که این التهاب و تنش هایی که الان در سنای آمریکا و اصولا در کنگره آمریکا رواج داره و نگاهی که دارن به اینکه توافق هسته‌ای ایران، البته بعضی هاشون مطابق میلشون نیست و مایل هستن که حتما کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران اعلام بشه، احتمال داره که این بار هم به نتیجه نرسه، اما در هر صورت 2 روز فرصت دارن. تصور میکنید که این تلاش هایی که انجام میدن چگونه اثر و تأثیری بر کمیسیون برجام در ایران خواهد داشت؟ اونها هم تلاش میکنن که به این مسئله رسیدگی کنن و مطمئنن این تا حد زیادی سبب ایجاد کمی استرس و نگرانی خواهد شد.
کاملا درسته و در این شکی نیست که مجلس ایران به رأی امشب مجلس سنای امریکا نظر دقیقی خواهد داشت و سعی خواهند کرد که ببینن چگونه در امریکا واکنش نشون داده خواهد شد که اونجا هم واکنش ها چگونه باشه. چرا؟ چون بالاخره همون گونه که مخالفان بسیاری در امریکا وجود داره، در ایران هم برای این مسئله وجود داره، حالا به دلایل مختلف. اما اون چیزی که مسلم هست اینه که در داخل ایران سعی بر این خواهند کرد که بیان، یعنی دولت آقای روحانی سعی کرده که بیاد مسئله رو جوری به چرخونه و ضمناً حمایت تلویحی آقای خامنه ای رو بهش دست بیاندازه که از ایشون و از قدرت و صحبت‌های ایشون استفاده بکنه و بگن که این یک عملی انجام شده و دیگه همه مسائل و موضوعات حل شده. ضمناً اگر که مسئله در سنای امریکا، یعنی عدم موافقت با این موافقت نامه، رأی مثبت بیاره، خب کار یه مقداری برای آقای روحانی سخت‌تر خواهد شد. چرا؟ چون مجلس ایران هم میگه که پس این همچین چیز جالبی نیست که خود مجلس امریکا یا مجلس سنای امریکا هم بهش رأی نداده. پس ما میبینیم که یه مقداری این تنش‌ها وجود خواهد داشت و در داخل ایران هم به این مسئله فکر میکنن که عاقبت کار چگونه خواهد شد. البته ما غافل از این نبایستی باشیم که در سنای امریکا هم علارغم این که این رأی گیری ها انجام میشه و انجام شده، بعضی از سناتورها اعلام کردند که عدم مخالفت خودشون رو به لوایح دیگری، مخصوصا لوایح بودجه‌ای که زیر دست آقای اوباما خواهد رفت در آینده، الحاق خواهند کرد که بتونن باز آقای اوباما رو تحت فشار قرار بدن که یا موافقت بکنه یا مخالفت بکنه. یعنی باز هم میخوان بگن که ما راهکارهای دیگری هم داریم، منتها در این زمینه من فکر میکنم که راههای زیادی دیگه باقی نمونده باشه.
اجازه بدید که پاسخ آقای تقی‌زاده رو هم در این باره بشنویم. آقای تقی‌زاده بفرمایید.
بدون تردید نمایندگان حزب جمهوری‌خواه تلاش‌هاشون رو متوقف نخواهند کرد. از زبان سناتورها امشب شنیدیم که به روشنی می‌گفتند اون چی که آقای اوباما به عنوان لقب دادن این توافق، نه به عنوان قرار داد، به عنوان یک تفاهم، به عنوان یک سیاست اتخاذ کرده و اجرا کرده، یک شمشیر دولبه است که در مرحله اول میتونه یک نبرد رو ببره، یعنی کنگره رو دور بزنه، ولی چون وجاهت قانونی نداره طبیعتاً توسط رئیس جمهور بعدی میتونه لغو بشه. از منظر دیگری به این موضوع نگاه بکنیم، اونچه که امشب در سنا هم مطرح شد، لب مطلبش این بود که این تفاهم
آقای معذرت میخوام که کلام رشته کلام شما رو میبرم. آقای تقی‌زاده، تأثیر آنچه که در سنا و کنگره آمریکا میگذره بر آنچه که در ایران میگذره چه خواهد بود؟ آیا بر تنش‌ها، التهاب‌ها و فشارها خواهد افزود؟
بدون تردید هیچ شکی در این مورد نباید داشت. همونطور که داشتم من همین موضوع رو میگفتم، وقتی که جمهوری اسلامی میشنوه توافقی رو طرف اجراش هست که از حمایت نمایندگان اکثریت برخوردار نیست در کنگره آمریکا، در مزان لغو توسط رئیس جمهور دیگری است که کمتر از 18 ماه دیگه زمام قدرت رو به دست میگیره و افکار عمومی مردم آمریکا هم تنها 20% از اون حمایت میکنن، چطور میتونه جمهوری اسلامی به روی این قرارداد حساب دراز مدت باز بکنه؟ این بخش از جمهوری اسلامی در داخله که یقینا واکنش های منفی اون رو ما در بازار ایران شاهد خواهیم بود، کشورهای دیگر هم پیمان آمریکا هم اون رو به همین ترتیب جدی و منفی میبینن، برای اینکه نمیتونن در دراز مدت بر اون حساب ماندگاری باز کنن.
سپاسگزارم. آقای سمی، شما تصور میکنید که چرا این همه مخالفت با مسئله توافق هسته‌ای ایران در آمریکا انجام میشه؟ چگونه است که در اروپا تا کنون مخالفت های از این دست به گوش نمی رسه و آمریکاست که تنها این مخالفت رو به این صورت بروز میده در مراجع قانونیش. یک چیز دیگه ای هم که باید ازتون بپرسم اینه که گفته میشه که آمریکا، یکی از سناتورها گفتش که آمریکا با عقب کشیدن از این توافق مسلما منزوی خواهد شد، چرا که قدرت‌های بزرگ قراردادی رو امضا کردن و حالا ناگهان آمریکا میخواد از اون کنار بکشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خب ببینید، این یک واقعیتی هست که دولت‌های بزرگ این قرارداد رو، این موافقت نامه رو یا این تفاهم نامه رو امضا کردن و باهاش موافقت کردن و حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم این مسئله بدون هیچ گونه رأی مخالفی تصویب شده. پس نشان دهنده این هست که بله، اگر این یک مقداری هم فشاری است که دولت آقای اوباما سعی کرده که بر مجلسین امریکا وارد بکنه که بتونه اونها رو متقاعد بکنه با این مسئله موافقت بکنن، اما در پاسخ اینکه چرا این همه مخالفت، بایستی عرض بکنم چند جنبه مختلف داره. یک، باز هم عرض میکنم برمیگرده به مسئله انتخابات امریکا. دوم، مخالفت با شخص آقای اوباما و اونچه که ایشون بهش دسترسی پیدا کرده. و سوم اینه که در داخل امریکا هنوز قدرت لابیگری، لابی های طرفدار اسرائیل بسیار قوی هستند و اونها میتونن فشار بسیار مضاعفی رو بر نمایندگان مجلس و سناتورها وارد بکنن. نمایندگان مجلس و سناتورها هم اون فشار و اون گرمایی که از طرف اونها میاد رو بیشتر حس میکنن. چرا؟ چون اونها به آقای اوباما هم خواهند گفت شما دیگه انتخاباتی نداری که بخوای تو شرکت بکنی، این ما هستیم که مجددن بایستی رو در رو با رای دهندگان امریکایی باشیم و اگر تحت این فشار مضاعف از طرف این گروه های بسیار قدرتمند هستیم، پس ما باید یه مقداری راه خودمون رو از شما جدا بکنیم. همون جونه که دیدیم سناتور قدرتمند نیویورک، سناتور شومر که دموکرات هم هست، مخالفت خودش رو با این مسئله اعلام کرد هفته های گذشته و سعی کرد که این فاصله خودش رو بیشتر بکنه با دولت اوباما. پس ببینیم که این مخالفت ها جنبه های مختلفی داره، اما بیشتر جنبه های مصرف داخل امریکا داره تا اینکه مسئله بین المللی باشه. چرا؟ چون حتی اونهایی هم که میگن ما میتونیم به تفاهم نامه بهتری دست پیدا بکنیم، میدونن و اذعان دارن که دولت‌های اروپایی دیگه نه اون توان رو دارن و نه اون علاقمندی رو دارن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه بدون اینی که بخواد یک روزی به انتها برسه. و همینجوری هم که شاهد بودیم، دولت مردان اروپایی، چه از وزرای خارجه چه از وزرای اقتصاد، همه راه بلند شدن رفتن به ایران. برای چی؟ برای اینکه میخوان واقعا به دنیا، به بقیه کشورها، به خصوص امریکا نشون بدن که ما میخواییم که از این بازار بسیار داغ ایران بتونیم استفاده بکنیم. تا اینجا راه هم با شما بودیم، اما از این به بعد فکر میکنیم که دیگه این باید پایانی بر این جنگ و جدال باشه.
آقای تقی‌زاده، نظر شما در این باره چه هست؟ آیا آمریکا در صورتی که جمهوری خواه موفق بشن و احیانا از این مجبور بشه که از توافق هسته‌ای ایران کنار بکشه، آیا گفته سناتورها در مورد این که، و اشاره میکنم که سناتور کریستوفر مورفی بود که در آغاز سخنانش گفتش که آنچه که دیگر سناتورها میگن کاملا درست و به جای خود، اما باید توجه کنن که ما به بهترین وجه تونستیم با مشکل مقابله کنیم. کریستوفر مورفی گفتش که غنی سازی را از 20 به 3.5 رسوندیم و دیگر مسائل را حل کردیم. ایران هرگز به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت و در صورتی که کنار بکشه آمریکا منزوی خواهد شد. شما تصور میکنید چرا این همه در آمریکا به جز مسئله انتخابات و چرا نه در اروپا اونها محکم و استوار ایستادن؟
به موضوع منزوی شدن آمریکا بپردازیم که به نظر من در این مورد اغراق شده.
اگر مسئله بازار ایران مطرحه، دولت آمریکا 36 ساله که از این بازار جداست و هرگز نقش فعالی در این بازار نداشته، در بهترین شرایط هم همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. بنابراین تغییر وضعی در جهت منزوی شدن آمریکا در ایران اصلا یک مسئله غیر قابل بحث، غیر قابل مطرح شدنه. در منطقه منزوی شدن آمریکا شاید یه مقدار شکل شوخی به خودش میگیره، برای اینکه همه کشورهای حتی اروپایی از آمریکا دعوت میکنن که در مسائل منطقه‌ای مداخله بیشتری بکنه. همین امشب آقای سناتور مکین اصرار میکرد، تأکید میکرد که اگر از قدرت آمریکا استفاده میشد، امروز 10 میلیون آواره سوری وجود نداشت. اگر آمریکا از قدرت ملی خودش استفاده میکرد، امروز 250,000 سوری جان خودشون رو از دست نداده بودند. بنابراین منزوی شدن آمریکا یک سیاست اختیاری است که امروز در مناسبات خارجی آمریکا مورد انتقاد منتقدین آقای اوباما قرار میگیره. یک چیزی نیست که شکل تهدیدآمیز داشته باشه. از نظر همپیمانان اروپایی آمریکا هم طبیعتاً کشورهای اروپایی به بزرگترین قدرت نظامی دنیا حتی برای حفظ منافع ملی خودشون در مناطق دیگر دنیا احتیاج دارن. بنابراین ترک کردن مسئله انزوای آمریکا تنها یک شعار انتخاباتی است، یک شعار تبلیغاتی است و به هیچ وجه نمیتونه واقعیت داشته باشه. ولی اینکه چرا موضوع نزد آمریکایی ها اهمیت داره و نزد اروپایی ها اینقدر اهمیت نداره، این است که یک، انتخابات آمریکا تبدیل شده به رقابت دو حزب اصلی، و دوم و مهمتر از اون این است که طرف اصلی مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی آمریکا بوده. اروپایی ها همیشه نقش ساز دوم رو یا پیروی از آمریکا رو ایفا کردن. به همین علت به هر طرف که آمریکا این ساز رو، دولت آمریکا این ساز رو به نوازه، اروپایی ها هم خواهند رقصید. تا به حال ما کمترین مقاومتی در جهت سیاست های آمریکا نزد کشورهای دیگر اروپایی ندیدیم. حتی روسیه و چین هم از سیاست های آمریکا در این مورد حمایت کردن. به این علت انعکاس مسئله در اروپا بسیار انعکاس محدودی است. من یک دکتر رو فقط با کوتاهی اشاره بکنم. آقای اوباما این مسئله رو به یک موضوع شخصی تبدیل کرده، چنان که اوباما کر رو به یک مسئله شخصی تبدیل کرده بود. در شروع ریاست جمهوریش و قبل از رسیدن به مقام رئیس جمهوری، آقای اوباما از مسئله تقلیل سلاح‌های اتمی به عنوان سیاست خارجی خودش حمایت کرد، اون رو اعلام کرد و بعد حالا فرصت پیدا کرده در آخرین سال، یک سال قبل از آخرین سال حکومتش، لااقل گامی در این جهت برداره، در جهت کاهش سلاح‌های اتمی، در حالی که در همین مورد منتقدین این کاهش سلاح‌های اتمی از دید آقای اوباما و توافق اتمی با ایران استدلال می‌کنند که این توافق باعث ایجاد رقابت تسلیحاتی بیشتری در منطقه خواهد شد. بعد از ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر هم خواهند خواست که در همین ترشولد یا برزخ بین اتمی شدن و نشدن به صورت قانونی قرار بگیرن و هر کدوم 4-5 هزار سنتریفیوژ برای خودشون اختیار بکنن که کافی برای تولید بمب اتمی است.
اجازه بدید که به سراغ شایان صمیمی بریم و از شما بپرسیم آقای صمیمی که آقای تقی‌زاده گفتن که باراک اوباما این مسئله رو به یک مسئله شخصی بدل کرده، مثل اوباما کر که قبلا به نظر ایشون این کارو کرده بود. در مورد سوال از شما این هست که شما تا چه حد با ایشون موافق هستید و تا چه حد این مسئله به یک مسئله خصوصی برای رئیس جمهوری آمریکا بدل شده؟
بله، در این که چقدر این مسئله خصوصی شده باشه یا شخصی شده باشه صحبت کردن در موردش سخت هست، اما بنده با این نظریه موافق هستم که آقای اوباما این مسئله رو به عنوان یکی از مسائل یادبودی ریاست جمهوری خودشون در آوردن و یک مقداری روی این مسئله احساس شخصی بودن بیشتری می کنند و سعی کرده که این مسئله رو به عنوان یکی از دستاوردهای عمده سیاست بین الملل دولت خودش قرار بده. حالا تا چه حدی این میتونه موفق باشه آینده در موردش صحبت خواهد کرد، چون قطعا به دولت آقای اوباما قد نخواهد داد که ببینه این مسئله چقدر پیشرفت خواهد کرد. اما در مورد این که ما بگیم که رفتار رئیس جمهور امریکا فقط و فقط هم به صرف مسئله شخصی بوده یا یک مقداری برگردونده شده به اون وجهه سیاسی خودشون، این مقداری سخت هست که این رو بخوایم توجیهش بکنیم. چرا؟ چون دولت مردان خارجی هم، دولت مردان اروپایی هم، درسته که از امریکا تبعیت میکنن و امریکا رو دعوت میکنن که در سیاست‌های اونها دخالت بکنه یا در رهبری دنیا دخالت داشته باشه و یا رهبری بکنه، اما بعضی جاها هم دیدیم که اونها با صراحت کامل اعلام کردن، حتی در مراحل مختلفی از همین مذاکرات، حالا یا ژنو یا لوزان یا وین، ما دیدیم که وزرای خارجه روسیه یا چین یا فرانسه، اینها همگیشون اعلام کردن که ما صحنه رو ترک میکنیم. یعنی یه مقداری هم اونها فشار رو بر امریکا مضاعف کرده بودن که از یه سری چیزا هم شما بایستی کوتاه بیایید که این مسئله رو بتونیم حلش بکنیم. بس ببینیم که یک مسئله، بله میشه گفت که به صورت یک حالت حماسی و یا تاریخ ساز برای دولت آقای اوباما خواهد بود، اما واقعیتش حداقل 10 تا 15 سال آینده مشخص میشه.
ممنونم آقای سمی. آقای تقی‌زاده، میچ مک‌کانل که رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا هست، گفته که با ارائه یک متمم، یعنی جز آخرین سخنرانان بود و گفتش که با ارائه یک متمم جلوی لغو تحریم‌های ایران رو میتونه بگیره، خواهد گرفت، و اگر که اشتباه نکنم حتی افزود که اونقدر این مسئله رو به درازا خواهد کشون تا رئیس جمهوری جدید بیاد، و گفتش که تا زمانی که حق زیست برای اسرائیل و آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی به وقوع نپیونده، اون بر سر همین صحبت‌ها خواهد موند و این توافق نباید رسمیت بگیره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این همون نکته است که من در بحث قبلی مطرح کردم، یعنی سیاستی که آقای اوباما به اون متوسل شد برای اینکه یک نبرد رو ببره بدون اینکه مطمئن باشه آیا برنده جنگ هم خواهد بود یا خیر. آقای میچ مک‌کانل با رو کردن کارت‌های تازه نشون داد که برنده شدن آقای اوباما در طول ریاست جمهوریش در جنگ بسیار بسیار میتونه مورد تردید قرار بگیره، جنگی که بر سر اجرای توافق اتمی با ایران قرار از صورت بگیره و یا بر سر لغو اجرای توافق. اونچه که آقای میچ مک‌کانل گفت این بود که آقای اوباما میگه اونچه که من آوردم احتیاج به رأی کنگره نداره چون یک تفاهمه. وقتی تفاهم هست قانون نیست. اگر قانون بود و مورد تایید کنگره قرار میگرفت، رئیس جمهور قادر به اجرا نکردن اون نمیشد. ولی وقتی شکل تفاهم داره، حکم اجرایی رو رئیس دولت اجرا میکنه. بنابراین رئیس جمهوری بعدی آمریکا هر که خواهد بود قادر خواهد بود این توافق رو لغو بکنه. این یک پاشنه آشیل این توافق است که امروز آقای میچ مک‌کانل به اون اشاره کرد. موضوع دوم این است که سناتورهای حزب جمهوری خواه در سنا دارای اکثریتند و همینطور در مجلس نمایندگان. حالا آقای میچ مک‌کانل که برای رد این توافق تنها دو رأی کم داشت، در مورد جلب آرای بیشتر یقینا دست گشاده تری خواهد داشت که خودشو از وتوی اوباما دور نگه داره، به این ترتیب که اجرای توافق رو یا برداشتن تحریم ها رو موکول بکنه به شناسایی اسرائیل توسط جمهوری اسلامی، که این امر تعلیق به محاله، ولی چون مسئله اسرائیل مطرحه یقینا بیش از 4-5 نماینده دیگر سنای آمریکا به این طرح رأی خواهند داد و وقتی که این آرا از 60 گذشت، دولت آقای اوباما قادر به لغو اونها نخواهد بود و چون شکل قانونی پیدا میکنه اجرای تحریم ها با اشکال جدی روبرو خواهد شد.
و شما آقای سمی در این باره چه نظری دارید؟ میچ مک‌کانل گفته که با ارائه یک متمم جلوی لغو تحریم‌های ایران رو خواهد گرفت، اجازه نخواهد داد که این به سامان برسه، اونقدر به درازا خواهد کشوندون رو تا رئیس جمهوری جدید بیاد، و شرطش اینه حق زیست برای اسرائیل و قائل شدن اون از سوی ایران و آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی در زندان‌های ایران. شما تا چه حد فکر می‌کنید که اینها به حقیقت بپیونده و این شرط اصلاً اجرایی باشه؟
خب ببینید، من با جناب تقی‌زاده موافقم در این زمینه که این یک امر محالی است، برای اینکه به دو دلیل. یک، به خاطر اینکه اصلا مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل و یا مسئله زندانیان ایرانی امریکایی یا امریکایی ایرانی که در ایران هستند جزء صورت جلسه مسئله هسته‌ای ایران نبوده. این یه سری چیزهایی هست که به عنوان مسائل جانبی مطرح شده و الان به صورت نرم قضیه در آمده، در صورتی که این همچین واقعیت حضوری نداره و در این زمینه اصلا هیچ کس بحثی را از اول شروع نکرده بود. اگر بخواد به مسئله رسمیت شناختن اسرائیل باشه، خب پس اصلا همگی بایستی بریم منزل اصلا بگیم کار تمامه، چون جمهوری اسلامی تا زمانی که فعلا این سیستم برقرار هست و آقای خامنه ای اونجا هست و سپاه پاسدارانی هست، یه همچی مسئله اتفاق نخواهد افتاد.
سپاسگزارم آقای سمیه. اگر اجازه بدید نتیجه آرا مشخص شده، همکارم همراه ما باشید. آقای تقی‌زاده و آقای سمیه، همکارم بکتاش خمسه‌پور، شنوندگان گرامی، همکنون در استودیوست تا ما رو در جریان نتیجه رأی‌گیری در صحن علنی سنای مجلس قرار سنای آمریکا قرار بده.
بله خانم روان شد، همون گونه که خبرگزاری ها گزارش میدند، ثانیه های پیش اعلام شد رأی در سنا، نتیجه رأی‌گیری، و همون گونه که انتظار می رفت این رأی 41 رأی دموکرات ها دادند برای جلوگیری از ارائه اون لایحه رد توافق که جمهوری خواهان برای اینکه اون رو بخوان پیش ببرند و به رأی بگذارند نیاز داشتند 60 رأی کسب کنند. میدونیم در سنای آمریکا 100 سناتور هستند و با توجه به اینکه 41 سناتور دموکرات رأی مخالف دادند به پیش برد اون طرح، در نتیجه نتیجه‌ای که چند روز پیش در سنای آمریکا رقم خورده بود باز تکرار شد، تنها با یک رأی کمتر.
سپاسگزارم. نتیجه آرا را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید. به سراغ شایان سمی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر منتقد برجام در بریتانیا میریم. آقای شایان سمی، به نظر شما 41-59 به چه معنی است؟ اگر ممکنه برامون بگید.
حتما. این باز هم به همون جایی برمیگردیم که با 41 رأی سناتورهای دموکرات تونستن که رأی عدم موافقت با این توافقنامه رو بلوک بکنن و اجازه ندن که جلو بره. البته این یک مسئله است که تمام شده نیست، ولی واقعیت امر اینجاست که اگر این رأی‌گیری ها همچنان ادامه پیدا بکنه و نتیجه همین باشه، تا روز 17 سپتامبر این قرارداد دیگه به رسمیت شناخته خواهد شد و مجلس این امریکا اون فرصت 60 روزه اظهار نظر خودشون رو از دست خواهند داد در این زمینه. پس ما میبینیم که همون چیزی که قبل هم اتفاق افتاده بود باز هم همون هست و سناتورهای جمهوری خواه نتونستن به اون رأی 60 نفر برسن که حتی اگر هم میرسیدن، آقای اوباما تهدید کرده بود که من این مسئله رو وتو خواهم کرد و به اندازه کافی رأی هم داشت که بتونه در مجلس سنا وتوی خودش رو تایید بکنه و اجازه نده که این مسئله پیشروی بیشتری داشته باشه. پس اون چیزی که برداشت میشد به واقعیت پیوست.
سپاسگزارم. شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، با ما همراه بود. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید که از شما بپرسم. 59 رأی منفی بود و سناتورهای جمهوری خواه نتونستن به اون اهدافی که داشتن برسن. الان این به چه معنا خواهد بود؟ آیا باز هم در روز یکی دو روز باقی مانده تلاش دیگری خواهند کرد؟ آیا به همین کفایت خواهند کرد و این به معنای کفایت مذاکرات خواهد بود؟
ما میدونیم که اگر آقای اوباما رأی سنای آمریکا رو در حد 60 میدید،
قانونا قادر به وتو کردن تصمیم سنا نبود و بایستی که سقوط برجام رو ما شاهد می شدیم. از هفته گذشته تا این هفته، در طول 5 روز گذشته که دو رای گیری صورت گرفته، حزب جمهوری خواه قادر شده یک شکار تازه بکنه. اگر این شکار 2 می شد، یقینا به شماره آرمانی خودشون حزب جمهوری خواه دست پیدا می کردن. این نشون می ده علارغم رقابتی که دولت آقای اوباما با نمایندگان حزب جمهوری خواه داره، با این حال در طول یک هفته گذشته یک سناتور دیگر از دست داده. جمهوری خواه امیدوار شدند که شاید بشه یک سناتور دیگر رو هم از حزب دموکرات به صف خودشون جلب بکنن. بنابراین امکان یک رأی گیری دیگه تا قبل از انقضای تاریخ 17 سپتامبر قطعا میتونه وجود داشته باشه، ولی این یک رأی اضافه که یقینا حزب جمهوری خواه رو تشویق میکنه، باز هم گامیست در جهت کاهش مشروعیت قانونی توافق یا تفاهمی که از اکثریت رأی نمایندگان قانونگذار آمریکا محرومه، و این موقعیت دولت آقای اوباما رو برای اجرایی کردن این توافق یقینا ضعیف میکنه. آقای اوباما برای ایستادگی پای این تفاهم هزینه بسیار بسیار سنگینی رو پرداخت خواهد کرد، و نمایندگانی که باید در یک سال آینده تلاش بکنن برای تجدید انتخاب یقینا سعی خواهند کرد که سهم خودشون از این هزینه ها جدا نگه دارن، و این خودش باز کمک میکنه به تضعیف نسبی موقعیت دولت برای حمایت از یک حکومتی که یقینا نزد افکار عمومی مردم آمریکا از وجاهت برخوردار نیست.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر از بریتانیا، و آقایون سمیعی و تقی‌زاده، از هر دوی شما سپاسگزار هستیم از همراهیتون با رادیو فردا و این برنامه در ساعات گذشته، و با شما خداحافظی میکنیم. و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در جریان هستید که میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، در ساعات گذشته تلاش کرد تا کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران رو بار دیگه در مجلس سنای آمریکا به رأی بگذاره و گذاشت، و نتیجه 41-59 بود، یعنی به حد نصاب رسیده نشد. سری میزنیم دوباره به بکتاش خمسه‌پور، همکارم که اینجا در استودیوست. خیلی کوتاه بکتاش، اگر بتونیم.
خانم روانشاد، اشاره کردین در ارتباط با میچ مک‌کانل، رهبر جناح اکثریت از حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا. خبرگزاری رویترز گزارش میده که او همچنین طرحی رو میخواد آماده کنه، احتمالاً برای روزهای آینده، در مورد متممی یا اصلاحیه‌ای که بخواد از اقدام باراک اوباما جلوگیری کنه در لغو تحریم ها علیه ایران، تا اینکه دولت تهران رسما اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شهروندان آمریکایی رو که همکنون در زندان هستند در ایران اونها رو آزاد کنه. این رو خبرگزاری رویترز گزارش داده و اضافه کرده که هنوز روشن نیست که آرای دموکرات ها در این خصوص چگونه خواهد بود. و البته یک اشاره پایانی هم باید بکنیم که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس این آمریکا، سنا و مجلس نمایندگان باید توجه داشت که همچنان برای رد وتوی باراک اوباما اونها اکثریت لازم 2/3 رو ندارند.
سپاسگزارم. و عزیزان شنونده، بریم و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ششم خود را روز سه‌شنبه با 5 مسابقه دنبال کرد و سپاهان پیشاهنگ مسابقات باقی ماند. دیدار سپاهان تراکتور سازی که میتوانان را مهمترین بازی هفته خواند، در اصفهان بدون گل 0-0 مساوی شد. مهازا سپاهان با 14 امتیاز اول است و تراکتور سازی هفتم. در بازی های دیگر، استقلال تهران در تبریز با 2 گل گسترش فولاد را برد. در مشهد دیدار پدیده و سیاه جامگان 1-0 به سود پدیده بود و راه آهن با 1 گل در تهران به ملوان انزلی باخت. اما زوباهن در اهواز 3-0 فولاد خوزستان را پشت سر گذاشت. در جدول رده‌بندی بعد از سپاهان، استقلال تهران، استقلال اهواز، ملوان انزلی و پدیده مشهد 2 تا 5 گسترش فولاد، تراکتور سازی و زوباهن 6 تا 8 پرسپولیس تیم 14 جدول امروز چهارشنبه به میدان می‌رود در مسافه با تیم سایپا در تهران. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها ضمن اشاره به دشوار بودن بازی امروز می‌گوید تیمش فقط پیروزی می‌خواهد. مجید جلالی سرمربی تیم سایپا هم در گزارشی از شبکه 3 گفت
تیم ما هم با انگیزه بسیار زیادی برای این بازی خودش آماده کرده و مطمئن باشید تو استادیوم آزادی بازی خیلی خوب و روون و موفقی انشالله ما انجام خواهیم داد.
دیدار پرسپولیس سایپا ساعت 18:35 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران ساعت 10:40 دقیقه بامداد امروز چهارشنبه به وقت ایران در مسابقات جام جهانی والیبال در ژاپن در ششمین بازی خود در برابر ایتالیا قرار می گیرد. ایران در 5 بازی قبلی خود 2 پیروزی و 3 شکست داشته. در جدول رده‌بندی 12 تیمی این مسابقات ایران در مکان 7 قرار دارد و ایتالیا 4 است. تیم‌های اول و دوم این رقابت‌ها جواز ورود بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را دریافت خواهند کرد. ایران بعید به نظر می‌رسد بتواند خود را جزو 2 تیم اول قرار دهد. در حال حاضر آمریکا، لهستان، روسیه و ایتالیا اول تا 4 آرژانتین، ژاپن و ایران به ترتیب 5 تا 7 12 تیم در مسابقات جام جهانی والیبال حضور دارد. تیم فوتبال نفت تهران تنها نماینده باقی مانده ایران در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امشب چهارشنبه در بازی برگشت به مصاف تیم الاهلی امارات متحده عربی می‌رود. نفت در بازی رفت 1-0 شکست خورده و در بازی امشب در امارات پیکار سختی پیش روی خواهد داشت. این مسابقه ساعت 21 به وقت ایران در دبی آغاز می شود. و دیگه قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا بازی های مرحله گروهی خود را با 8 مسابقه آغاز کرده است که این بازی ها هم اکنون ادامه دارد. از جمله مهمترین دیدارها در میان پیکارهای امشب می توان از مسابقه منچستر سیتی و یوونتوس نام برد که هم اکنون در جریان است. اما اسپانیا با حضور 5 نماینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا رکورددار است. تیم‌های اتلتیکو مادرید، رئال مادرید، بارسلون، سویا و والنسیا نمایندگان اسپانیا هستند.
عزیزان شنونده، در پایان